کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا،
بسم الله الرحمن الرحیم،
در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع بحث یه سوالی، یعنی دو تا سوال بود که باید پاسخ بدیم. یکی راجع به مباحث مربوط به زنان که مطرح شد. اونجا خدمت دوستان عرض شد که یکی از چیزهایی که در فضای کنونی، در فضای کلان کل جامعه آفت بزرگی شده و سبب دوری از حق و بعد از طریق و نزدیکی به شیطان، بحث به جامعه آمدن بی حد و مرز زنانه. دو نکته نباید اینجا مورد غفلت واقع شه. نکته اول این که بحث کار خانم ها باید بر اساس آنچه حق است انجام بشه، یا بر اساس آنچه وهمه. ببینید، اول اینکه اسلام من نکرده بگه که تو باید حتما تو خونه بمانی. آنچه حرف شریعت نبوی است اینه که بار سنگین کار خارج از منزل را دین از روی دوش خانم ها برداشته. این ثقل داره. به عبارت دیگه، اگر که ما بخوایم هدف خودمون، هدف انسان، هدف خلقت و هدف بعثت هر ستا رو در نظر بگیریم، آنچه ما رو به اون هدف، اصلا هدفمون چیه؟ ربط به وحدت حقیقی، وصول به حق تعالی. وصل به حق ارزش، شرف، عزت، کرامت، موفقیت، نه اتصال به هزار کثرت آلوده، آلوده به وهم و خیال و شهوت و غضب. کدومی که هدفه؟ پیام، یکی از پیام‌های سوره عصر اینه که درخشش های مقطعی افراد رو که چشم پر کنه نگاه نکن. بید افراد موفق تو جامعه زمان حضرت موسی کی بوده؟ قارون، فرعون. ملت چی میگفتن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کاش ما مثل قارون بودیم، عجب زندگی میکنه، خوش به حالش. تابع چی باید باشیم؟ بهبه مردم، حرف دیگران، ارزش های غلط. بعد این ارزش های پوچ، خداوند میفهمد یکی از راه هایی که میخوای ببینی ارزش ها در نظر شماش درست شکل گرفته یا نه، همه این مقاطع را با هم ببین. قارون رو از ابتدا تا انتهاش ببین، یعنی تا همون لحظه‌ای که رفت تو زمین و بعد از اون. چون درخشش های مقطعی خیره کننده است، خصوصا تو محسوسات. اصل ارزش، این خیلی آدم با ارزشیه، در ارزش اصیل و حقیقیه که ربط به خداوند. خب بعد هرچه با این ربط ناسازگار باشه میشه ضد ارزش و مانع، باید حذف بشه. اونم چجوری باید حذف بشه؟ توسط خود فرد. کسی بنده و شما را به زور به جایی نمیرسونه، حالا هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. کسی که در اکبر کبائرم قد غرق بشه که دستشو به زور نمیگیرن بکشن بیرون، میگه من آنچه شرط صلاح است با تو میگویم. حرف دین اینه، حالا خواست عمل کنه خواست نکنه، جایی هم که اجبار نکرده، خودش هم شعار داده که من اکراه نمی کنم، مگر تجاوز اجتماعی به حقوق عمومی بخواد صورت بگیره، وگرنه اجبار و اکراه توش نیست. خب بعد این یه مطلب. از طرفی هرچه کسرات رو تو ذهن، اصلا گناه و حرام یعنی چی؟ آنچه کسرت را در ذهن شما خیلی زیاد میکنه. اینا باید تو بحث معاد جا بیفته که معاد یعنی چی؟ چون تو بحث معاد یک بحث های خیلی لطیف و شریف و شیرین و در این حال سنگینی وجود داره که اونا که باز بشه تازه آدم میفهمه که هستی را فهمید. همین الان عرض کردم دیگه، اگه کسی میخواد درست بفهمه باید صدر و ذیل همه را با هم ببینه و جمع بندی شده زندگی تو معاده. که اگر خدا اصلا، معاد یعنی چی؟ بازگشت به چی؟ بازگشت به خدا؟ مگه ما از خدا فاصله گرفتیم که بخوایم بازگشت کنیم؟ خدا که لم یلده و لم یولده، چیزی بیرون نرفته از کارخونه که بخواد دوباره برگرده. اقرب من حبل الوریده. ما هم همینطور، هم او به ما نزدیکه، بلکه متن وجودی ماست و هم ما در متن اراده خداییم. هیچ خروجی صورت نگرفته تا بازگشت باشه. اونجا اون بحث اگر روشن بشه انشاءالله، نمیدونم یه وقتی اگر توفیق بود گفتگو کردیم. بعد یه مقدار این بحث حقایق و این اعتباریاتی که ما همینطور برامون با هم قرار داد کردیم، ارزش های اعتباری بیمبنا، اون وقت روشن تر میشه. قبل از این که هرچی تو این فضا آسیب بزنه میشه گناه. گناه تجلیش میشه توجه به کسراتی که آدم را از اون حقیقت دور میکنه. اگر کسرت زائیش چنان زیاد باشه که مانع مطلق باشه میشه حرام، و به همون ترتیب مکروه چی چی. بعد فرمودن که ارزش شما به عنوان یک انسان در وصل به حق به واحد نامتناهی، نه در ربط با هزار کثرت واهی. به همین خاطر این اصلا دستور به خانم ها نیست، به آقایونش هم همینه. آقا رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمودن که یا علی ثلاث منجیات، سه چیز نجات بخشه. نجات بخش این کلمات به حساب و کتاب گفته میشه، همجور ادبیات پردازی نیست، از هلاکت نجات میده. یک، یسع و کبیتوک، خانه تو گنجایش تو را داشته باشه، دم به دم بیرون نیای، بیرون بیای چیکار کنی. یه بار دیگه نقل کردم، مرحوم بهجت، آیت الله بهجت، اون وقتی که توی جوانی که در نجف بودن درس مرحوم قاضی یا کس دیگه که می رفتن و کلن درس که می رفتن، این فاصله بین محل درسشون و محل حجرشون رو عباشون و سرشون می کشیدن سر پایین، برو پی کارت. خصوص این آقا رسول اکرم به امیرالمومنین فرمودن، خصوصا اتفاقا جالبه این در خانه ماندن در آخرالزمان تأکید بیشتری شده. فهمید که در آخرالزمان مردم گرفتار میشن، بعد راه نجاتشون اینه که یسعهم بیوتهم یا بیتهم، یا همچی تعبیری داره رو تو روایت. مردم هست حالا بیرون آمدن، این تحلیل قضیه اینطوریه، بیرون آمدن های زیاد و سرکله زدن های زیاد چه کار میکنه با آدم؟ کسرات و خطورات رو به شدت تو ذهن آدم زیاد میکنه. شما بین بیرون بعد بین چه خبره، ذهن خودتون رو شبها چک کنین، یه روزی هم که تو خونه هستین جای بیرون نیومدین چک کنین بهش چه خبریه. بعد این بیرون آمدن ها برای کسانی که آسیب پذیرتن، ببینید یه مثال بزنم، شما یه دونه انجیر رو، انجیر خشک رو بذارین توی محیط بیرون، یه دونه انجیر تازه رو هم بذارین بیرون، کدوم زودتر خراب میشه؟ اونی که حساسیتش، ضریب حساسیتش بالاتره طعم بهتری هم دست، این که در روایت داره که این شیطان حبلی بهتر از زنان نداره، چون زن مرغوبه توی چشم افراد، توی چشم مرد جذابیت داره. هیچ وقت کسی رو با خرمهره امتحان نمی کنن که، با خزف که کسی رو امتحان نمی کنن. با چی امتحان می کنن؟ با طلا و مروارید و یه چیز با ارزش. اینن که خداوند در اداد اموری که ارزشمند در نظر افراد آورده، اونم فتنه که فرمودن فتنه است، یکی از تعابیری که این زن فتنه است از همین بابه، چون امتحان با اموری انجام میشه که نزد افراد اون مرغوبیت و مطلوبیت داره. بعد آنچه حساسیتش بالاتره تو هر مسیری حرکت داده بشه موفق تر. یک میوه تازه شیرین تره، اما در عین حال اگر مراقبت نشه زودتر هم خراب میشه. حالا این بعد یک بحثی تو فکر کنم این بحثش هم یه جایی انجام شد تو همین بحث مربوط به شبهات زنان، اینا رو گفتیم. ویژگی‌های روحی که خانم‌ها دارن با باعث میشه به خدا نزدیکتر باشه مسیرشون اگر در مسیر قرار بگیرن، چون اون حب و عاطفه یک سرمایه سرشار و عظیمه، اگر هم در مسیر قرار نگیره زودتر خراب میشه. به جهت حساسیت روحی شدید، قدرت تخیل بالا، قوه خیال بالا. بنابراین حالا کسرات هم رو مرد اثر میذاره هم رو زن. بنابراین توصیه این است که بیش از مقدار لازم آدم خودشو در معرض کسرات قرار نده. دو، در مورد اون کسی که حساسیت روحیش بیشتره، کسرات بیشتر رو اثر میذاره. یعنی روی خانوم آمدنهای بیرون و تعدد این مسئله، این دستور سلوکیه در حقیقت. اینی که حضرت صدیقه وقتی فرمودن که من از هیچ چیز بیشتر از این خوشحال نشدم که رسول خدا وظایف بیرون از خانه را به امیرالمؤمنین سپردن و وظایف داخل خانه را به من، این صرفا برای این نیستش که آدم نلغزه. حضرت صدیقه طاهره که اصلا فکر لغزش درش نیست، برای سالم سازی اجتماع اینا یه بحثه، یه بحث عمیق‌ترش در جریانه. چون دین آمده که شما را از طبیعت عبور بده به عالم ملکوت، بنابراین باید موانع زدوده بشه. این رشد شما اینطوری بیشتر محق، اینطوری زودتر وصول پیدا میکنه. در مورد رابعه ادویه است دیگه، که در بهاری میامد بیرون، بعد گفت در بهاری به خانه شد. بعد اصطلاح قرآن هم اینه دیگه، میفهمند و قرن فی بیوت کن، قرار و ثبات. چون بیرون آمدن دو تا آسیب داره، یکی آسیب روحی روانی داره. ببینید مادر بزرگای ماها 90 سال 100 سال عمر میکردن، نه اضطراب میدونستن چیه نه افسردگی. با اون مشقت ها رخت و لباس رو باید میدونم با آب سرد لب حوض میشستن، 7 تا 8 تا 10 تا بچه. این کسرت ها از یک طرف آسیب روحی روانی داره، مشکلات هم درگیری ها، اضطراب ها، افسردگی ها، مشکلات. یه بخش سلوکی هم درش مطرحه که وقتی که زن بیش از حد در بیرون هی تردد داره، کسرات تو ذهنش به شدت اثر میذاره. به این فلسفه اینه که هر دوتا رو گفته که شما تو خونه بمونید، ولی مجبور، آدم مثل ملائک که نیست، باید یه هزینه، یک درآمدی داشته باشه تا یه چیزی بخره بخوره، بعد بره یک چیزی از بیرون تهیه کنه. به اندازه اون مقدار ضرورت به مرد گفته برو بیرون، بعدش هم چیکار کن؟ باز برو سراغ کارت، نیمدی اینجا که دونم بری پول در بیاری، فقط شکم بریزی. مثلا انسانیت نیست که مثلا یادش میره آدم. این اون فلسفهش که پس منظور از خانه نشینی و امثال اینها یعنی چی؟ یعنی خلوت با خدا. گاهی وقتا آخه الفاظ بار منفی داره. خانه نشینی به فرد چی میگن؟ میگن خونه نشین شد یعنی چی شد؟ دیگه ناتوان شد. اتفاقا باید همه تواناییش آدم بیرون صرف نکنه. شما بنده و شما هم که مردیم مسئولیم که همه توان رو بیرون صرف کنیم، باید به حد لازم توان خرج کنیم که اصل توان بماند. برای کجا؟ برای خلوت. و این خلوت با نشاط، نه خلوت مرده. به همین خاطر که خداوند پشت قبل از هر نماز یه استراحت قرار داده که این بدن همراهی کنه، قبل از نماز صبح و نماز شب، خواب شبانگاهی، قبل از نماز ظهر قیلوله، قبل از نماز مغرب و عشا و عصر خواب بعد از ظهری. اصل وقت اونجا باید صرف بشه. خب پس این چی میشه؟ اختیار خلوت بر کثرت، اختیار اتصال به واحد نامتناهی بر کثرات متعدد. چند تا سوال دیگه هم دارن که اینا جواب دادیم قبلا. یکیش راجع به علمه که راه علم الحمدلله الان همیشه باز است. اگر هم کسی کار خواست بکنه، اگر کسی خواست کار کنه، عرض کردم دیگه، کار در محیط غیر مختلط، یک، دو، متناسب با ویژگی ها و روحیات زن. هنر یک زن این نیستش که راننده کامیون بشه، که بعد یک وجود مسخ شده میشه، نه زن نه مرده، شده شبه مرد، چون این ویژگی ها. اینو بعد تو بحث زنان توضیح دادم، اونجا دوستانی که میخوان مراجعه کنن. هنر اینه که اون لطافتش بماند برای تربیت خودش و تربیت نسل و تربیت جامعه، حتی تربیت همسر. از امیرالمؤمنین که بالاتر نداریم، میگه فاطمه زهرا من رو هم تربیت میکرد، نعم العون علی طاعت الله، اون کمکم میکرد در مسیر عبودیت. یعنی فقط مسئول تربیت فرزند نیست، همسرش رو هم همینطور میتونه تربیت کنه. خیلی این از این بحث. مطلب بعد که ببینید، اینایی که گفته میشه اگر آدم عمل کنه انشاءالله میرسه، اگرم عمل نکنه، خیلی آدمای خوبی بودند که موندن. بذارید من یه روایتی بخونم، این روایت تکان دهنده. این روایت جریان ابن ملجمه. هشدار. لما توفی عثمان و بایع الناس امیر المؤمنین علیه السلام، کان رجل یقال له حبیبا و منتجب والیا علی بعض اطراف الیمن من قبل عثمان، فاقره علی علیه السلام علی عمله و کتب علیه کتابا یقول فیه بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الى حبیب ابن المنتجب سلام علیک اما بعد فانی احمد الله الذی لا اله الا هو و اصلی علی محمد عبده و رسوله و بعده فانی ولیتو که ما کنت علیه لمن کان من قبلک فامسک علی عملک و انی اوصیک بالعدل فی رعیتک و الاحسان الی اهل مملکتک. وقتی که عثمان مرد و ترورش کردن، مردم که با امیرالمومنین بیعت کردن، یه فردی بود در اطراف یمن، بخشی بود، فردی به اونم حبیب ابن منتجب، اونجا والی بود. حضرت گفتن پست رو براش اثبات اقرار کردن، تثبیتش کردن بر اون مملکت. بعد فهمیدن همونجا انجام بده کارت رو، عدل رو رعایت کن، انصاف رو داشته باش الاخر. بعد فهمودن وعلم ان من ولی علی رقاب عشره من المسلمین ولم يعدل بینهم حشره الله یوم القیامه و یداه مغلولتان الی عنقه. بدان اگه کسی مسئول 10 نفر آدم باشه و بینشون به عدل، عدل همش لازم نیستش که این فرد مسئول باشه و بتونه شلاق بزنه و زندان کنه. یه جمع 10 نفره تشکیل شده تو یک مجموعه ای، یه فرد مسئوله، رئیسشونه، مدیر عامله، نمیدونم توی شرکتیه، 10 نفر آدم، این 10 نفر هم نه که 9 نفر شدن دیگه اشکال نداره ظلم کنن. حضرت میخوان بگن اگر به 10 نفر شما زیر دست داشتی رعایت عدل نکردی، خداوند او رو حشر میکند، دست در حالی که دستاش به گردنش آوزان است و هیچ چیز این بستگی رو باز نمیکند الا آتش. لا یفکها الا عدله فی دار الدنیا فاذا ورد علیک کتابی هذا فقرأه علی من قبلک من اهل الیمن و خذ لی البیعه علی من حضرک من المسلمین. فرمودن نامه که به دستت رسید بیعت بگیر و بعد از جانب من از مردم یمن بیعت بگیر که با من بیعت کنه. فیضا بای القوم مثل بیعت الرزوان فم کث فی عملکه و انفز الیه من هم اشرتن یکونون من اغلائهم و فصاحائهم و وساقتهم. وقتی که مردم بیعت کردن 10 نفر از نخبه ها، از اغلا، از بلیغ ها و از افراد مورد وسوق را بفرست اینجا براشون کار دارم. من یکون اشدهم عونن من اهل الفهم و الشجاعه، از کسایی که بیشترین یاری را دارن به اسلام و از اهل فهم و شجاعت باشن، عارفین بالله، عارف بالله باشن، عالمین به ادیانهم، به اون روششون عالم باشن، و مالهم و ما علیهم، به آنچه به سود و ضرره، عالم به حلال و حرام، به نفع و ضرر، اینطوری باشه. و اجودهم رأیان، اونایی که از همه بهتر صاحب نظران قومن. و علیک و علیهم السلام، بعد از نامه رو به سلام ختم کردن و تول کتاب و ختمه اینو فرستادن. وقتی که نامه رسید اون نامه رو بوسید و رو چشمش گذاشت و رو سرش گذاشت، بعد رفت بالای منبر خوند نامه رو. سید المنبر فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی محمد و آله، ثم قال ایها الناس اعلموا ان عثمان، گفتش خدا سه مردم، عثمان مرد و مردم با عبد صالح و امام ناصح، برادر رسول خدا و خلیفهش و احق مردم به خلافت که برادر رسول خدا باشد و ابن عمش باشد، پسر عموش باشد و کاشف الکرب ان وجهش باشد، اینا این میگه مردم بیعت کردن با این فرد، الامام الناصح اخا رسول الله و خلیفته و هو احق بالخلافه و هو اخو رسول الله و ابن عمه و کاشف الکرب عن وجهه و زوج ابنته و وصیه و ابو سبتی پدر فرزندانش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کردن. فما تقولون فی بیعته، نظر شما راجع به این بیعت چیه و دخول فی طاعته؟ قال فزت جناس بالبکاء و النحیب و قالو سمعا و طاعتا و حبا و کرامتا لله و لرسوله و لأخی رسوله. مردم به گریه صدا بلند کردن و گفتن سمعا، با سمع، با اشتیاق، رو چشممون و با حب، با عشق و به خاطر کرامتی که برای خدا و رسولش و برادر رسولش که امیرالمومنین باشه این بیعت رو میپذیریم، ما هم بیعت میکنیم. بعد بیعت کرد. بعد وقتی که بیعت کردن گفتش که ارید و منکم عشرتن من رؤسائکم و شجعانکم انفذهم الیه، 10 نفر از شما رو میخوام که به سمت امیرالمومنین بفرستم، همونطور که خود حضرت امر کردن. گفتن سمعا و طاعتا. بعد 100 نفر انتخاب کردن، فختار منهم 100، ثم من المئه 70، از اون 100 تا 70 تا رو باز گلچین کردن، از 70 تا 30 تا دوباره گزینش شدن، ثم من الثلاثین 10، از اون 30 تا 10 نفر رو انتخاب کردن با اون ویژگی عارفین بالله، پشت میلرزونه روایت ها، فیهم عبدالرحمن ابن ملجم المرادی لعنه الله و خرجو من ساعتهم، همونجا 10 نفر که انتخاب شدن همونجا باربندیل بستن و رفتن، یک لحظه هم نگفتن حالا بریم کار داریم، زن بچه امورمون رتف و فقط کنیم، از مسجد راهی شدن به سمت مدینه، به سمت کوفه، مقر حضرت امیر. بله. فلما اتوه سلموا علیه و هنئوه بالخلافه، وقتی که به حضرت امیر رسیدن سلام کردن و تهنیت دادن، تبریک گفتن به خلافت حضرت امیر. فرد علیهم السلام و رحب بهم، حضرت هم خوش آمد بهشون گفتن. فتقدم ابن ملجم، اون از همه جلوتر آمد، باز تو اون 10 تا ظاهرا از همه برجسته تر بود. و قام بین یدی و قال، ابن ملجم جلوی امیرالمومنین واسط این حرفا رو گفت، بزن عربیشو بخونم، السلام علیک ایها الامام العادل والبدر التمام، ای ماه تمام، واللیث الهمام، ای شیر شجاع، والبطل الزرغام والفارس القمقام و من فضله الله علی سایر الانام. سلام بر توی کسی که خدا او رو بر تمام خلائق برتری داد. صلی الله علیک و علی آلک الکرام، اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا و انک وصی رسول الله و الخلیفة من بعده و وارث علمه، لعن الله من جهد حقک و مقامک، اصبحت امیرها، امروز امیر کل مردم شدی، و عمیدها و مورد اطمینان همه، لقد اشتهر بین البریت عدلک، در تمام عالم عدل تو مشهور است، و هطلت شعابیب و فضلک و صحائب و رحمتک، باران رحمت و فضل تو دمادم می بارد، سکون نداره، و رعفتک علیهم، رحمت و رعفتت بر مردم، و لقد انحزن الامیر الیک فسرر نابل قدوم، ما را امیر اون منطقه به سوی شما فرستاده، خیلی خوشحالیم که الان بر شما وارد شدیم. بالقدوم علیک فبورکت به هذه طلعت المرضیه و هنئت بالخلافه فی الرعیه، مبارک باشه و تهنیت میگه. خب ففتح امیر المؤمنین عینیه فی وجهه، حضرت به چهرش نگاه کردن، و نظر الی الوفد، به بقیه این هیئت ده نفره نگاه کردن، فقربهم، حضرت اینا رو به خودشون نزدیک کردن و خیلی بهشون محبت کرد، و ادناهم، پیش خودشون نشوندن اینا رو، ابن ملجم حضرت پیش خودش نشوند، فلما جلسو دفعو الیه الکتاب ففزهو و قرعهو و سر به ما فیه، فامر لكل واحد منهم بحله یمانیه و رداء عدنیه و فرس عربیه، و امر ان یفتقدوا و یکرموا، فلما نهزوا، بعد حضرت اینا رو اکرام کردن و بهشون هر کدوم یه امکانات دادن، لباسی و اسبی و چیزی دادن، بعد فهمیدن خب حالا بن پیکارت اکرامشون کردن تا بعدن صحبت کنن. فلما نهزوا، وقتی که بلند شدن که برن، قام ابن ملجم و وقف بین یدی و انشده، وقتی که داشتن میرفتن ابن ملجم دوباره بلند شد، شروع کرد در مدح فضائل حضرت امیر این ابیات رو خواندن: انت المهیمن و المهذب ذو الندا و ابن الزراغم فی الطراز الاولی، الله خصک یا وصی محمد و حباک فضلا فی الکتاب المنزلی. میگه تو بر همه هستی سیطره داری، تو از همه پاکتری، تو فرزند اون شجاعان عالم اسلام هستی، در تراز اول هستی، در رتبه اول، و خداوند تو رو به این فضائل مخصوص گردند، و حباک فضلا، و این فضل تو را در کتاب نازل خودش آورد، و حباک به زهراء بنت محمد حوریت بنت نبی المرسلی، و تو رو مخصوص و کرامت بخشید به همسری حضرت صدیقه که حوریه انسی است. ثم قال یا امیر المؤمنین ارم بنا حیث و شئت، هر جا میخوای ما رو بنداز، لترا منا ما یسرک، تا ببینی ما هر چه بخوای فوق توانمون انجام بدیم، تا نهایت خوشحالی رو برای تو فراهم کنیم، هیچی نمیخوایم جز رضایت تو. فوالله ما فینا الا کل بطل احیس و حازم اکیس و شجاع اشوس، در ما همه آماده ایم، همه جان به کفیم، همه شجاعیم در این راه، و خوب تیز فهم که انجام بدیم هرچه بخواد. و ورثنا ذالک عن الآباء و الاجداد و کذالک نورثه صالح الاولاد، از پدرانمون این عشق و علاقه به حق و شما رو گرفتیم و به بچه هامون هم انشالله منتقل میکنیم. قال فاستحسن امیر المؤمنین کلامه من بین الوفد، آقا خیلی خوششون اومد از حرف این، از بین همه که حرف زدن این دهتا، حضرت از این، این از همه بهتر پسندیدن. فقال له ما اسمک یا غلام، قال اسمی عبدالرحمن، قال ابن من، گفتم بچه کی هستی؟ گفت ابن ملجم المرادی. قال له امرادی انت؟ تو از قبیله مرادی هستی؟ قال نعم یا امیر المومن. فقال انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و جعل امیر المومنین یکرر النظر الیه. هی نگاه میکردن، هی دوباره به صورتش نگاه میکردن. و یضرب احدی یدیه علی الاخرى. هی میگفتن و انا لله میگفتن، دست رو دستشون میزدن به این نگاه میکردن. و هی این ذکر انا لله و انا الیه راجعون را تکرار میکردن. ثم قال ویحک امرادی انت؟ دوباره هی تکرار کردن. قال نعم. فعندها تمثل علیه السلام یقول انا انصحک منی بالودادی مکاشفتان و انت من الاعادی. این شعر را خوندن که من خیلی به تو دلسوزم و به خاطر محبتم به تو برای تو خیرخواهی میکنم، ولی برای من کشف شده که تو دشمن منی. اريد حياته و يريد قتلي عزيرك من خليلك من مرادي. این یک روایت. جای دیگه میفهمن که مردم که آمدن بایه، وقتی که بیعت کرد ابن ملجم، وقتی که داشت میرفت حضرت دوباره صداش زدن، گفتن بیا دوباره تو بیعت کن، به اون عهد محکم پایبندی داشته باش، بر این اساس بیعت کن که این عهد رو نشکنی و غدر رو نکنی. غدر با غین یعنی مکر، عهد شکنی. دوباره آمد، داشت میرفت، دوباره صداش زدن، سه بار بیعت کرد. فقال ابن ملجم یا امیر المؤمنین ما رأیتو که فعلت هازا به احد غیری. عرض کرد که آقا فقط با من چرا این کار کردین؟ با بقیه فقط یه بار بیعت کردین و رفتن پی کارشو. فقال امزل شعنک فما اراک تفی به ما بایعت علیه. گفتن راه خودت رو بگیر و برو، من نظرم اینه که تو به حرفت وفا نمی کنی. فقال له ابن ملجم که انک تکره وفودی علیک لما سمعته من اسمی و انی والله لأحب الاقامت معک. گفتش که از وقتی که اسم منو پرسیدین دیدم گوی کراهتی داریم، در حالی که به خدا قسم، به حق و حقیقت قسم که من عاشق اینم که در کنار شما باشم و در مقابل شما جهاد کنم. و ان قلبی محب لک و انی والله اوالی ولیک و اعادی عدوک. قلب من عاشق شماست، محب دوستان شما، دشمن دشمنان شما هستم. قال فتبسم علیه السلام و قال له بالله یا اخا مراد. یه لبخندی زدن و گفتن ان سألتو که عن شیء تصدقنی فیه قال ای. گفتن که اگر یک چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ گفت بله، به جان شما یا امیر المؤمنین راستشو میگم. فقال له هل کان لک دایه یهودیه. بعد ازت از اون سابقش پرسیدن و بعد گفت آره. بعد حالا سابقش کار نداریم، غیر از اون دایه مشکل دیگه هم داشت. فقال قد کان ذلک ولکنک والله یا امیر المؤمنین احب الیه من کل احدن. گفتش که اینطور این سابقه که شما میگین درسته، اما به خدا قسم که تون از هر آدمی نزد من محبوب تری. فقال امیر المؤمنین علیه السلام والله ما کذبت ولا کذبت ولقد نطقت حقا و قلت صدقا و انت والله قاتلی. بعد حضرت فرمودن من دروغ نمیگم و کسی هم که به من خبر داده دروغ نگفته که تو قاتل من خواهی شد، لا محالته. و ستخذب هذه من هذه. بعد اشاره کردن گفتن این ریش من را با خون سرم خضاب میکنیم. ولقد قرب وقتک و حان زمانک، وقتت هم نزدیک شده و زمانت خیلی نزدیکه. فقال ابن ملجم والله یا امیر المؤمنین انک احب الی من کل ما طلعت علیه الشمس، از هر آنچه آفتاب برش میتاز بعد تو نزد من، اصلا هیچ کس به پایه حب و عشق تو در جان من نیست. ولیکن اذا عرفت ذلک منی، منتها اگر شما این به اصطلاح مطلب رو از من سراغ دارید در آینده، فسیرنی الی مکان تکون دیار و کمن دیاری بعیده، من رو تبعید کن، من با عشق و علاقه میرم. فقال علیه السلام کن مع اصحابک حتی آذن لکم بالرجوع الی بلادکم، بعد فهمدن که وایستین تا من بهتون بگم برگردیم. ثم امرهم بالنزول فی بنی تمیم فاقاموا ثلاثه ایام ثم امرهم بالرجوع الی الیمن فلما عزموا علی الخروج، سه روز تو اینا رو مهمان نگه داشتن، بعد که میخواستن برگردن ابن ملجم مریض شد به یک مریضی شدیدی، فذهبوا و ترکوه فلما برع اتا امیر المؤمنین، وقتی که اون نه نفر دیگه رفتن یمن، بعد وقتی که این خوب شد آمد خدمت امیر المومن و کان لا یفارقه لیلن ولا نهارن و یسار او فی قضاء حوائجه، اصلا امیر المومن ول نمی کرد، شب و روز با حضرت امیر بود، سریع سرعت داشت در این که امیر المومن لب تر کنن تا کار انجام بده. و کان علیه السلام یکرمه و یدعوه الى منزله، حضرت هم اکرامش می کردن، به خونه شون دعوتش میکردن. و یقربه به کان مع ذلک یقول له انت قاتلی، با تمام این احوال هی بهش تذکر میدادن که این تجدید نظر کن. و یکرر علیه الشعر، این شعر را هی برش تکرار میکردن که ارید حیاته و یرید قتلی عزیرک من خلیلک من مرادی، من حیاتش را میخواهم و او مرگ من را میخواهم. بعد این که شد فیقول الله، چند بار به حضرت، نه یک بار، گفت یا امیر المومنین اذا عرفت ذلک منی، اگر این کار را میدونی که من همچی آدمی خواهم شد، فقتلنی، من با کمال میل حاضرم، مرا بکش. فیقول انه لا یحل ذلک ان اقتل رجلا قبل ان یفعل بی شیئا، حضرت فرمودن که من بر من حلال نیست قصاص قبل از جنایت کنم. این خبر به مالک اشتر و حارث اعور و چند نفر از شیعیان رسید، شمشیراشون رو بیرون کشیدن، گفتن یا امیرالمومنین این کیه که باش صحبت کردی، مرارن هم گفتی و انت امامنا و ولینا و ابن عم نبینا، فمرنا به قتله، بذار ما بکشیمش. فقال لهم اغمدوا سیوفکم بارک الله فیکم ولا تشقوا عصا هذه الامه، خداوند شما رو مثلا دعاشون کردن، شمشیرهاتون رو غلاف کنید. اترون انی اقتل رجلا لم یصنع بی شیئا، شما فکر میکنید من کسی را که با من کاری نکرده میکشم؟ این بود تا ابن ملجم اون کار رو کرد. حالا چطور شد از اینجا به اونجا رسید، این مهمه ها. خدا رحمت کنه استاد ما، من گاهی وقتا فکر میکردم به اندازه ابن ملجم ما رسیدگی به شیخ و استادمون نداشتیم. صبح و شب در رکاب حضرت، خودش زندگی نداره. وقتی که اون کار رو کرد، بعد فرار کرد، بعد گرفتنش، داستان داره که چطوری گرفتنش، آوردنش پیش امیرالمومنین. بعد ثم انکب الحسن علیه السلام علی ابیه فیقبله و قال یا ابا هذا عدو الله و عدوک قد امکن الله منه فلم یجبه، و کان نائما فکره ان یوقظه من نومه. حضرت آقای امام حسن علیه السلام آمدن، جسم مطهر امیرالمومنین آغشته به خون تو بستر بود، خودشون انداختن رو پای حضرت و بوس کردن، گفتن این عدو خدا و عدو شماست. حضرت جواب ندادن، در حال خواب بودن. بعد بیدار نکرد حضرت رو آقای امام حسن علیه السلام. فرقد ساعتا ثم فتح عینه، یه چند لحظه چند دقیقه بعد چشم مبارکشون رو باز کردن و هو یقول ارفقوا بی یا ملائکه تربی. امیرالمومنین میفرمودن که با من مدارا کنین ای ملائکه خدا. فقال الحسن علیه السلام هازا عدو الله و عدوک ابن ملجم قد امکن الله من و قد حضر بین یدک. این دشمن خدا و دشمن شما رو گرفتیم و الان جلوی شما حاضره. قال ففتح امیر المؤمنین عینه و عینیه و نظر الیه و هو مکتوف سیفه معلق فی عنقه. حضرت بهش نگاهی کردن در حالی که این همون شمشیری که حضرت رو باش زده بود بسته بود به کتفش، آویزو به گردنش بود. فقال له بضعف منکسار صوت و رأفت و رحمت. حضرت با یک صدای ضعیف و شکسته‌ای و با حال رأفت و رحمت بهش گفتن یا هازا لقد جئت شیئا عظیما، خیلی کار جنایت بزرگی کردی. و ارتکبت امرا عظیما و خطبا جسیما، امر عظیم و یک گناه بسیار فوق العاده مرتکب شدی. ابئس الامام کنت لك حتی جازیتنی به هذا الامام، من بد امامی برای تو بودم که اینطوری منو مجازات کردی. الم اکن شفیقا علیک و آثرتک علی غیرک، من بر تو دلسوز نبودم، تو رو بر دیگران مثلا ترجیح ندادم. و احسنت الیک، به تو احسان نمی کردم. و زدت فی اعطائک، در اعطا به تو زیادتی نداشتم در احسان. الم یکن یقال لی فی که کذا و کذا، در مورد تو من سرزنش نمی کردن که چرا علی اینقدر اینو تحویل می گیره. فخلیت لک السبیل و منحت که عطایی و قد کنت اعلم و انک قاتلی، با این که می دانستم که تو قاتل منی، این نه اون علم نه حرف مردم تأثیری نداشت. ولی من کنت اعلم انک قاتلی لا محاله، ولیکن رجوت بذلک الاستظهار من الله تعالی علیک، با این کارها میخواستم که اون قدر و قضا برگرده. و علا ان ترجع عن قیک فغلبت علیک الشقاوتو فقتلتنی، میخواستم که تو برگردی از اون مسیر باطل، اما شقاوت بر تو غلبه کرد و من رو کشتی. یا شقی الاشقیا. بعد میگه قال فدمعت عینا ابن ملجم، ابن ملجم لعنه الله تعالی، همونطور که حضرت حرف زدن این اشک میریخت. و قال یا امیر المؤمنین اف انت تنقذ من فی النار، گفت یا امیر المؤمنین تو میخواستی کسی که اسیر آتش نجات بدی. حضرت فرمودن صدقت. ثم التفت الی ولده الحسن و قال له ارفق یا ولدی به اسیرک و رحمه و احسن الی و اشفق علی. فرمودن پسرم با اسیرت مدارا کن، بهش رحمت کن، بهش احسان کن، دلسوزی کن براش. الا ترى الى عينيه قد طارت في ام راسه و قلبه يرجف خوفا و رعبا و فزعا، نمی‌بینی که ترسیده، هول کرده، بهش مدارا کن. فقال له الحسن عليه السلام يا ابا قد قتلك هذا اللعين الفاجر، امام حسن عرض کردن که پدر جان این لعین فاجر تو رو به قتل رسانده. و افجعنا فيك و انت تأمرنا بالرفق به، و شما دستور میدی که ما مدارا کنیم، احسان کنیم. فقال له نعم یا بنی، همونن بله، نحن اهل بیت لا نزداد علی المذنب الینا الا کرم. ما اون خاندانی هستیم که بر کسی که به ما بدی کنه جز کرم و عفو و رحمت و شفقت اضافه نمی کنیم. و شفقت و من شیمتنا لا من شیمتهی، شفقت از روش و مرام ماست، از مرام او که نیست شفقت. به حقی علیک، به حقی که من بر تو دارم، فاطعمه یا بنیم ما تأکله، از همون غذایی که خودت میخوری سر سفره به او بده. وسقهی مما تشرب ولا تقید له قدما ولا تغلو له یدن، نکنه دستش را ببندی و به پاش زنجیر بندازی. بعد ادامه ای هم داره دیگه. داد همونده این آقا منتظر لبتر کردن حضرت امیر بود تا بدوه. حالا ما که با هزار جر و بحث با اهل بیت و چه میدونم این ور اونور هستیم، باید فکری به حال خودمون بکن. این بحثا که حالا نرسیدیم هم جمع‌بندی کنیم، باز افتاد برای جلسه آینده. تکلیف خودمون رو باید با حقایق روشن کنیم. امتحان شدنیه، همه ما هم امتحان خواهیم داد، همه ما. بعد وقتی که امتحان جمع شد برگه ها، تمامه دیگه. دائم باید کار کنیم در درون خودمون و در عین حال استعاذه کنیم. حاشیه امنیتی نیست. بس جدیه ها. همه اون چیزی هم که لازم بوده به بنده و شما گفتن. اصلا یکی از اعجازهای اسلام میدونید چیه؟ محاسبه نفع و ضررهای ریزه. ببینید از معجزات اسلام، معجزه که انداختن عصا نیستش، این برای افراد ضعیف العقله که اینه آه حقه. اصل معجزه تو اون معجزات حقیقیه. ببینید شما الان میخواین ببینید که این دارو مفیده یا مضره. پزشکی الان چند سال سابقه داره؟ بگین به تا قدمت بشر دیگه. تازه چون این پزشکی که امروز که متولد نشده، رو پزشکی قدیم سوار بوده، بعد اونا هم همینطور به اقدمین میرسیده، که اون تولد پزشکی با چی بوده؟ با انبیا بوده. نه انبیا همونطور که طبیب روح بودن، اطبای جسم هم بودن. این در روایت هم اشاره شده. وگرنه از چند میلیارد گونه گیاه ما داریم، چند میلیارد گونه ها، بعد از کجا فهمیدن که مثلا از این چند میلیارد ریشه داریم، ساقه داریم، برگ داریم، میوه داریم، بعد میوهش وقت خوش شدن داریم، وقتی که نارسه داریم، مثلا این برای این بیماری باید وقتی که وقتی از برگ این گیاه استفاده کنی که گل داده باشه، مثلا استقدوس میگن اینجوری باید باشه. این از کجا فهمیدن؟ چند صد میلیارد آزمایش میخواد انجام شده باشه، بعد این را ضرب در این کنی، این احتمالات چه به دست بیارین؟ چند صد میلیارد ضرب در چند صد میلیارد میشه دیگه. وقتی که داروی یک بیماری دو تا ترکیبش دو تا داروه باشه، اگر سه تا داروه باشه میشه چند صد میلیارد، ضرب در چند صد میلیارد، ضرب در چند صد میلیارد به تعداد گیاهان، که فقط هم گیاه نیست این وسط. به هر صورت این دلیل روایتی هم هست که آقای امام صادق علیه السلام اشاره میفرمان که میفرمان این مقدار اصلا در وسع نه زمان نه عقل نه تجربه نه امکان اصلا تجربهش هست، دسترس نیست. با تمام این اوصاف که سرخط ها رو دارن دادند، الگوهای نوشتن رو نوشتن و ما آمدیم نوشتیم، چند هزار سال چند میلیون محقق نخبه بشری آمدن زحمت کشیدن شده پزشکی امروز، درسته؟ بعد میگن این دارو حالا فعلا باز بذارینش کنار، عوارض جانبیش این است، حالا یه داروی جدیدی. حالا اینو در تمام موارد به خدا دادم سرایت بده که عمدش هم نامحسوسه. این محاسبه نفع و ضرر برای تصمیم لازمه کار دیگه، درست شد؟ بعد حالا نتیجهش که این در مجموع خوبه یا در نتیجهش در مجموع منفیه، تک تک کارها، این حرف را زدن، این کار را انجام دادن، این عقل به هیچ عنوان بهش نمیرسه. بعد عقل که نمیرسه، توی سایر ادیان هم هیچ از این حرفا نداریم. شما مسیحیت رو ببینید، یه سری دعا داره و یه سری مناسک داره و سلام خداحافظ، شما واجب و حرامی نداره. اینه که تمام موارد تو اون ادیان میشه چی؟ مباح. بعد وقتی که بابش باز میشه، کم کم یک چیزایی هم که عقل میفهمه که بده، اونا هم میشه مباح، چون شیطان در عقل تصرف میکنه، در وهم و خیال، از طریق وهم و خیال تصرف میکنه دیگه. بعد کم کم فحشایی که تو خود مسیحیت منفی بود حالا میشه چی؟ عادی. برهنگی که همونجا بد بود، این فرانس بکن رو بخونید چی میگه راجع به برهنگی زنان، میگه ای بچه امتیازش ما از حیوانات در پوشیدگیه، مال کیه؟ ما اول مال همین قرن بیستمه، 80 سال نمیگذره از مرگش. در طی 80 سال عقل ها اینقدر تغییر کرده که یه چیزایی مثل همجنس بازی میشه مباح. این اعجازه ها، یعنی به هیچ عنوان عقل نمیرسید. تو دینای دیگه هم ببینید هیچ خبری نیست. محاسبه تک تک چیزا رو کرده، گفته اینا خیلی مفیده، حتما انجام بده، اینا خیلی مضره، حتما انجام نده، اینا مفید است انجام بده مستحبه، اینا مضره انجام نده مکروهه. همه رو هم گفتن، اعجازگونه هم گفتن. کدوم دین راجب دستشویی رفتن هم حرف داره؟ اعجاز واقعا اینا غرقیم نمیفهمیم، حواسمون نیست. برای دینی‌های دیگر ببین، ما یه بار رفته دیم کلیسای تو همین مشهد، اون وقت فعال بود، یه دوتا ارگ میزدن و یه چیز شعر مسخره‌ای بخوندن و خدای ما تو را دوست داریم، خداحافظ شما، کل عبادت کلیساشون همین بود. دست خالیه، فقر بیداد میکنه. بعد تمام محاسبات رو انجام دادن، بعدم دعوت کردن، به شدت هم دعوت کردن، با اشتیاق هم دعوت کردن، فقط همه چی آماده، فقط بیا عمل کن، عمل هم بکنی، دنیا و آخرت اصلاح میشه، نه فقط اینجا خودتو مثلا به مشقت شکننده بنداز، اونجا نسیه بگیر، نه نقد بگیر. دیگه فقط مونده این لقمه هم گذاشتن تا تو دهنمون دیگه، فقط میگم بجو، بهترین غذا، بهترین آشپز، لذیذترین مزه، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. ببین چه لذت های تو همین دنیا برات فراهم کردن. خب وقت اون گذشت. یه نکته راجع به این بحث جلسه گذشته عرض کردم، این مهمه. ببین رفقا، ما همین الان هنوز عمرمون به پایان نرسیده، سلامتیمون همینطور دستخوش مشکلاته. امروز این دکتر، فردا اون دکتر، همش این برون بریم دیگه. پدرای ما، مادرای ما، اینو کدوم قسمته؟ گم نشه سرخط، اون بس تمام. راجب سلامت و بهداشت یک نقشه اساسی برای بنده و شما کشیده شده. چون سلامت و بهداشت اگر مراعات نشه، بدن ضعیف کشش نفس را نداره. این بس فقط در این که شما بتونید جنگ کنید و اینا نیست ها، چون بدن محمل و ابزار نفسه برای حتی توجهش. میدونید قدرت تمرکز نداره، یه بخشش برمیگرده به امور جسمی، مضطربه، یه بخشش برمیگرده به امور جسمی، افسردگی گرفته. الان توی خصوصا این طب سنتی بعضی از اینا رو میگن با همین مسائل جسمی درمان میشه دیگه، حتی هم طب رایج دیگه، دارو رو میده رو کجا اثر میکنه؟ رو جسد آدم اثر میکنه، نفس آدم تغییر میکنه. تو این قضیه بحث را جدی بگین. پدر مادرای ما اطلاع نداشتن، ما رو بچه بودیم محبت میخواستن بکنن، چیپس و آدامس و شکلات و چه میتونم پفک و اینجور چیزا میدادن میخوردیم. اون وقت اونا نمیدونستن از اخبارش، چون همیشه کار که انجام میشه 30 سال بعد خبرش میرسه به ما که چه بود داستان. این اتفاقا صحبتش هم بود با آقای دکتر، الان تشریف دارن، این ظرفای پلاستیکی به اسم بهداشت. خوردن تو ظرف کثیف آثار سوءش، خصوصا این غذاهای داغ، از این ظرفای پلاستیکی شیک آثار سوءش کمتر. حالا بعد آمار سرطان ها، سرطان اینقدر نبود که، غیر از اونایی که حالا تو عفونت های رائج و مرگ و میر های وبا و طاعون و اینا میمردن، 70 ساله اگه میمرد میگفتن زود چه زود جوان مرگ شد بند خود. با اون وضعیت ها شما ببینید، اون که گفتم برای شما نظر ندارن که چیزی رو درست کنن بدن، چه غربش چه شرقش چه خیلی وقتا داخلی، چون وقتی که دنیا طلبی آمد اون در پی سودشه دیگه. بعضی از رفقای ما رفته بودن اون زمان که دانشجو بودیم بازدید از این کارخونه‌های روغن نباتی، چون میدونید اینا خیلی از پنبه میگیرن دیگه، دانه‌های روغنی یکیش پنبه است. یکی از کارخونه‌ها که اسم نبرم، ما درس بهداشت داشتیم اون وقت، بازدید از کارخونه‌های اینا هم بود، رفته بودن میگفتن با بیل، چون اونها یک دیگایی دارن بزرگ، شاید اندازه یه اتاق 3x4 که از این ور دانه میاد و له میشه و بعدم داغ میشه، از اون روغنش گرفته میشه. میگفتش که وقتی یه ماه دو ماه یا چند ماهه این دیگا رو تمیز میکنن، میگفت با بیل موشای مرده رو از توش میریختن بیرون، پنبه‌زار پر از موشه دیگه. قرار از این که اونا نمیدانستن، دیگران هم کمپانی نستله و نمیدونم کوفت و زهرمار دیگه که بچه‌ها نظر نداره. و این جهان اینه، در زمانی که ما 2 میلیارد آمار یونیسف، 2 میلیارد گرسنه تو جهان داریم، تو آفریقا و آسیا و جاهای دیگه، 2 میلیارد گرسنه، یعنی یک از هر 3 نفر یه نفر گرسنه است ها. وقتی که گندم تو دریا ریخته میشه یعنی چی؟ دلسوز بشریت که نیست. از این غذاهای کارخانه خصوصا به این بچه ها گناه دارن داده نشه، برای که مادرها پدرها خودشون راحت کنن، بچه بهانه گیری نکنه، اینا رو شکماشون رو با اینا پر نکنن. 30 سال بعد متوجه میشه. این ذرت مکزیکی، همین ذرت های هست، اینا رو آزمایش کرده بود، یکی از رفقای ما میگفت برده بودن آزمایشگاه. حالا اینطور که این میگفت، حالا چه دارد که من نمیدونم. یکی از این رفقای ما میگفتش گندم، حالا بعضی چیزا رو نمیتونیم کاری بکنیم، دستمون بالاخره نون باید بگیریم از بیرون بازار، کمی نون گندمی که میاد. یکی از باز آشناهای ما که تو این طب سنتیه و تو هم وزارت بهداشتم هست، میگفتش که اینا رو چیز کرده بودیم، برده بودیم آزمایشگاه، سم اون مقدار سم علفکشی که توش ذخیره شده بود بیش از مقدار استاندارد بود، ولی گفتن دیگه نمیشه، مگه میشه مثلا 2000 تن رو که چقدر میشه، 10000 تن یا 20000 تن چقدر بریزیم دور. همه رو دادن نون خوردیم بنده و شما. یه جاهایی نمیدانیم، نمیدانیم، اما جایی میدانیم به این بچه های طفل های معصوم، به جای این شکلات و چی و چی و چی، تا جایی که میشه، تا جایی که مقدوره، همین عناب و اینا داده بشه. اینا بعد در 40 سالگی مثل بنده انواع امراض رو میگیرن، دقت فهمیدین؟ یه علتش هم اون چیپس و شکلات و زحمت هایی که پدر مادر کشیده بود. گفتم پدر مادرهای ما خیلی آدم خوبی بودن، اطلاع نداشتن، خیلی اینا پخش نشده بود که اون وقت مثلا مهر بهداشت و همسال بهداشت هم داشت. خیلی قرآن چی میفهمد؟ کلو من الطیبات و عملو صالحن. فقط بحث حرام و حلال نیست، طیب بخورید تا بتونید عمل صالح انجام بدید. ما پدر مادرهای بعد از علم دیگه میشیم خائن، اگر تا جایی که میشه ها، ساختار شکنن نمشه. الان یک بچه هم تو خیابون داره خودشو میکشه، به هر کسی اقتضاعات خودش را میداره، تا جایی که میشه باید حرکت کرد به سمت سلامت. همین حاج خانوما تو خونه اگه همین بادوم رو ریز کنن بکوبونن، یا باز چیزا با این آسیابا و اینا، با این اصل میشه یک شیرنی طبیعی مفید، بدن بچه ها نوشه جان کنن. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و